ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بلینکن می گوید ایران به نقطه گریز ساخت سلاح اتمی نزدیکتر می شود. یک مقام بهداشتی گفت روسیه و چین در تحویل واکسن کرونا بدقولی کردند. و یک افسر اسرائیلی رزمایش جنگنده های F-35 اسرائیل را برای آمادگی مقابله با ایران دانست. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز دوشنبه 17 خرداد 1400 با شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید معلوم نیست ایران آماده بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود باشد، اما اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، به نقطه فرار یعنی مرحله انباشتن مواد هسته‌ای لازم برای ساخت یک واحد از جنگ‌افزار اتمی به چند هفته کاهش پیدا خواهد کرد. آنتونی بلینکن دوشنبه در کنگره آمریکا گفت که نقطه گریز ایران برای رسیدن به آن مرحله بنابر گزارش‌ها اکنون در بهترین حالت چند ماه است. در همین زمینه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. او خواستار ملزم کردن حکومت ایران به پاسخ به پرسش‌های آژانس به شکل روشن و بدون تأخیر شد. آژانس تخمین زده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بالغ بر 3241 کیلوگرم است، ولی هشدار داده که نمی‌تواند رقم دقیق را اعلام کند. سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی سازی شده ایران 202 کیلوگرم است. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 روز دوشنبه علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرد. به گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا ناجی گفت ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند در بلا تکلیفی بمانند و چینی ها هم تأمین واکسن مورد نیاز داخل را در وهله اول قرار دادند. پیش از این علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته بود که تحویل 3 میلیون واکسن از سوی یکی از کشورها با تأخیر مواجه شده است. در روزهای گذشته با اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره های واکسن کرونا در تهران، شیراز، اهواز، خراسان شمالی و قم و همچنین نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار سردرگمی و نگرانی شدند. همزمان با آغاز یک رزمایش مشترک نیروی هوایی اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در آسمان ایتالیا، یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید خلبانان کشورش با هدف آمادگی برای مقابله با ایران به این مانور اعزام شدند. بنابر گزارش‌ها در این رزمایش هوایی که دو هفته ادامه دارد، جنگنده‌های رادارگریز پیشرفته F-35 در بزرگترین و دورپروازترین تمرین خود شرکت کردند. سایت خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی نوشته است که این رزمایش با هدف تمرکز بر اهداف خاص انجام می‌شود و ایران در کانون توجه ما قرار دارد. این افسر که نام او برده نشده افسود که منظورش از فرستادن خلبانان مهیا کردن آنها برای حملات علیه نیروهای ایران بوده است. ایتالیا به عنوان کشور میزبان و نیز سایر شرکت کنندگان در این رزمایش در این زمینه اظهار نظری نکردند. و در آخرین خبر پیش از گزارش ها، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در دور برگشت مسابقات مرحله گروهی در مقدماتی جام جهانی آتی با نتیجه 3-0 از سد بحرین گذشت. دو گل از این سه گل را سردار آزمون روی پاس مهدی طارمی و یک گل را خود طارمی به ثمر رساند. و ما به سراغ گفتگویی میریم که به واکنش‌های نخستین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران باز می‌گردد. محمد علی موحدی کرمانی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن یکی از کاندیداها در این مناظره را دالای ادله متقن و بدون اهانت به دیگران توصیف کرد، اما هشدار داد کسانی که در مناظره ها تهمت زدند و دروغ گفتند بترسند که رد صلاحیت شوند. سازمان صدا و سیما نیز اعلام کرد به ابراهیم رئیسی برای دفاع از خود در برابر آنچه برخی نامزدهای دیگر مطرح کردند وقت جداگانه‌ای خواهد داد. در همین زمینه با رضا علیجانی کارشناس سیاسی مقیم فرانسه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تخصیص وقتی جدا از زمان مناظره به یک کاندیدای مشخص چه مبنایی دارد؟
این شبیه دوره آقای احمدی نژاد هست که بهش وقت اضافه دادن و این خوب یه نوع پارتی بازی آشکاره و این نوعی به اصطلاح حرکت در مسیر برجسته کردن نامزد اصلیه. حالا اینا رو آقای رئیسی هم خب طرح برنامه‌ای دارن که ایشون رئیس بشه، رئیس جمهور بشه و حالا رو رهبریش هم نظرات متناقضی البته وجود داره. این تحدث‌دایی و حال تراشی پیرامون آقای رئیسی به هر حال فکر نمی کنم خیلی هم مؤثر واقع بشه. آقای رئیسی خوب شخصیتاً فرد کم سوادی است، فرد کم جرأتی است، خیلی بیشتر مطیع هست، مطیع عواملی که بهش بدن در هر کاری که کرده این در چارچوب‌هایی که براش تعیین کردن، ولی یک مطیع مطلق هست و اگر یک جمهور هم بشه به هر حال شاید بشه گفت یک جمهور مترسکیه، یعنی مترسکی است که پشتش نیروهای نظامی امنیتی قرار دارن. احمدی نژاد مترسکی بود که به تدریج جان گرفت و مقابل اون نیروهای پشتش قرار گرفت، ولی بعید میرسه رئیسی جان بگیره و تا آخر هم به نظر من مترسک خواهد موند. او رهبر شدنش هم که این رئیس جمهوری ممکنه مقدماتی بر اون باشه، برخی حالا نظر عکس دارن، معتقدن که این پوست موز زیر پای رئیسی هست و رئیسی شبیه حسن روحانی منفور خواهد شد، ولی اونهایی که فکر میکنن از این طریق نردبان رهبریش هموار خواهد شد و بالا رفتنش برای رهبری هم مترسک خواهد بود و پشت سرش مشتوا و تیم بیت باقی خواهند ماند.
به نظرتون آنچه که موحدی کرمانی هم در اشاره به نامزدها گفته که مراقب باشند اگر با اهانت حرف بزنند دوباره رد صلاحیت خواهد شد حتی بعد از احراز صلاحیتشون، آیا این هم در مسیر حمایت از ابراهیم رئیسی است؟
بله قطعاً، و اینکه موج اجتماعی ایجاد نشه، چون اینها هم انتخابات رو خوب از دور خیز کرده بودن و به دقت و وسواس فراوان مهندسی کردن، از دوردست‌ها بگیریم پرویز فتاح رو اینا به نوعی خراب کردن، بعد گفتن نظامی‌ها میان، فکر می‌کردن ترامپ در آمریکا برنده میشه، وقتی ترامپ برنده نشود نظامی‌ها رو عقب کشیدن، بعد آقای خامنه‌ای یکی یکی خودش حسن خمینی و ظریف و تاج‌زاده رو از میدان بدر کردن و حالا رسید به شورای نگهبان، اون رو هم مهندسی کردن و دیدیم حتی لاریجانی هم بیرون گذاشته شد، سعید محمد، حسین دهقان و خیلی های دیگه، و حالا هم مهندسی مناظره هاست. مناظره ها گفته بودن این دفعه قبل نرین هر کی اون یکی رو به فساد و دزدی متهم بکنه که ملت بگن یه دوز بر محاکمه، اما شاید حواسشون نبود جلوی دروغ خواندن همدیگه رو ببندن. حالا همدیگه رو به دروغگویی و درویی متهم کردن و حالا ملت میگن که خب یه دروغگو و درو بر محاکمه. به خاطر همین دست پا افتادن که همین یه مقداری هم که یک چالش های اندکی و مختصری اتفاق میفته اونها رو هم ببندن و محدودش بکنن، ولی البته خب اونهایی که فکر میکنن باید رأی بیارن ممکنه بتونن رأی رئیسی رو بشکنن به این مسئله تن ندن. اما یک مسئله هم در پشت این ماجرا نشون داده خواهد شد، اینکه این حکومت انسجام پذیر و یک دست پذیر نیست و هر چقدر دیگران رو حذف بکنن دوباره اون باقی مانده ها تقسیم بر دو خواهند شد.
در 4 سایت عصر ایران، ایسنا، خبر آنلاین و آفتاب نیوز نظرسنجی هایی درباره نتایج احتمالی انتخابات بعد از برگزاری مناظره اول آمده که در 3 تاش ادعا شده که رأی عبدالناصر همتی بالاتر رفته بعد از مناظره اول و در یکیش همچنان رأی ابراهیم رئیسی بالاتر پیش بینی شده.
خیلی نمیشه روش حساب کرد و بنابر گرایشی که هر سایتی و خوانندگان داره این به اصطلاح ارائه میشه و بنابراین به هیچ وجه مبنای علمی نداره، یعنی نمیشه این رو نمونه خروار گرفت با یه گزینش خوشه‌ای دقیق و علمی از جامعه آماری قابل اعتنا. اما مشخص نیست که آیا در این نظرسنجی ها معلوم شده که کسانی که تصمیم به رأی دادن نداشتن و حالا رأی میدن اینها گزینی رو انتخاب کردن. خب در این صورت یه مقدار قابل توجه هست، هرچند با یه جامعه آماری ناقص، ولی به هر حال همتی در این مناظره یه مقدار میتونست رأی خاموش رو یا رأی مرددی بین شرکت کننده ها، یعنی کسایی که میخواستن شرکت کنن ولی نمیرسن به کی رأی بدن، خب اونا رو ممکنه جذب بکنه و برعکس رئیسی اونا رو از دست بده. یا غازی‌زاده هاشمی مثلا بخشی از رأی هایی که به اصولگراهای ارزشی میدادن بتونه به خودش جذب بکنه. ولی در مجموع اینها میشود گفت که اتفاق ویژه‌ای در این مناظره نیفتاد و من فکر نمی‌کنم از مرددین کسی تصمیم به رأی دادن گرفته باشه. بنابراین این مناظره هیچ موج اجتماعی که هیچ حتی یک نسیم نرم و نازکی هم تولید نکرد.
دیدگاه رضا علیجانی، کارشناس سیاسی مقیم فرانسه، را درباره مناظره اول انتخاباتی در ایران میشنیدید.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات
در ایران هرگز عادلانه نبود.
ساعت در ایران 11:10 شب است در شبانه روز دوشنبه 17 خرداد 1400، و گزارش بعدی ما به اخراج گروه دیگری از پناهجویان افغان به کشورشان در آلمان برمیگردد که باعث تظاهراتی در چند شهر از جمله برلین شده.
نزدیک به 5 سال پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت افغانستان بست که بر پایه آن این کشور متعهد شد پناهجویان رد شده از این اتحادیه را پذیرا شود. از آن زمان به این سو نزدیک به 40 بار اخراج جمعی پناهجویان افغان با هواپیما به کشورشان انجام شده. بر پایه تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان آلمان، در حال حاضر پس از کشور جنگ زده سوریه بیشترین شمار پناهجویان در آلمان از افغانستان هستند. از طرفی بازگرداندن پناهجویان افغان با اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان در آلمان هم روبرو شده که یکی از این نهادهای رسمی کانون پناهندگان ایرانی در برلین است و سرپرست آن حمید نوذری در تظاهرات این شهر اینطور به رادیو فردا گفته:
با وجود تمام مسائلی که در افغانستان، مسئله طالبان، بمبگذاری ها، فشار اسلامی ها و و و، با این وجود دولت آلمان میخواد بر اخراج ماهانه خودش به افغانستان ادامه بده. برای اواخر این ماه، یعنی ماه ژوئن، یک پرواز دیگه از لایپزیگ به افغانستان داره سازماندهی میشه و ما به همین خاطر در اکثر شهرهای بزرگ علیه این تصمیم دولت فدرال که این اخراج انجام بشه تظاهرات داریم، هم برای این که مسائل خاص پناهجویان افغانستان و اون اینه که عده خیلی خیلی زیادی که در ارتباط با نیروهای ناتو و بقیه تو افغانستان کار میکنن، هنگامی که نیروها خارج بشن خودشون و خانواده اونها به شدت در خطرن و باید به صورت خیلی بوروکراتیک اونها رو بپذیرن و به کشورهای اروپایی یا آمریکایی رن. و مسئله مهمتر پیوستن خانواده هاست. هزاران تن از افغانها به ویژه نوجوانان تنها در این کشور هستن که خانواده‌های اونها در حاشیه اروپا به ویژه در ترکیه و یونان به سر میبرند. و خاص سبب ما اینه که این خانواده ها زودتر و بدون تشریفات بوروکراتیک به افراد خانواده خودشون در آلمان بپیوندند.
خانم سور اسرافیل، عضوی از سازمان مدافع پناهندگان افغان با نام یار در برلین، هم اعتراض خود را در تظاهرات این شهر اینگونه بیان کرده:
ما اینجا جمع شدیم تا بر علیه تصمیم‌هایی که دولت آلمان مبنی بر اخراج و یا ادامه اخراج پناهجویان به افغانستان گرفتن اعتراضی داشته باشیم. با توجه به اینکه آنقدر شرایط افغانستان در این اواخر بد هست لحاظ امنیتی، متاسفانه ما نتوانستیم بنای دلایل اینها رو بپذیریم که افغانستان امن هست و باید کسانی که پناهندگیشان پذیرفته نمی‌شد می‌خواهند دیپورت کنند. و این البته نقض حقوق بشر هست، چون اینها رو به کشور برمی‌گردانند که در آنجا امنیت نیست، تضمین جانی وجود نداره و متاسفانه هر روز شرایط بدتر میشه. در مجموع همه انسانهایی که در افغانستان هستند با خطر امنیت جدی روبرو هستند. به اخراج پناهجویان به افغانستان ادامه میدهند با توجه به اینکه افغانستان امن نیست.
دولت آلمان در حالی تصمیم گرفته که پناهجویان رد شده افغان را به کشورشان بازگرداند که آمار منتشر شده نشان می‌دهد در سال گذشته 2020 میلادی شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور 30% نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش درباره اعتراض به اخراج گروه دیگری از پناهجویان افغان در آلمان، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.